برده تو منطقه ویژه. این خورندگان ارز نیمایی میرن سراغش، میگن اسنادت رو بده. میگه اسنادم بدم؟ چه میگی؟ میگه آقا دلاری 5000 تومان بهت میدیم، دلاری 5000 تومان بهت میدیم. با یه صلح‌نامه میزنن به نام کارت اجاره‌ای که مال خودشونه، میبرن ظرف یک ساعت، یک ساعت و نیم هم ثبت سفارش میگیرن، هم تخصیص ارز رو میگیرن میبرن تو بازار دبی میفروشن. ما به تفاوت رو بین عوامل تخص میکنن. 5000 تومان برای صاحب کالایی که بار رو آورده، کالا رو آورده، پولم خودش داده، خریده آورده، 5000 تومان میدن به این. کالاش رو هم ترخیص میکنن، دستمزدم ازش، دستمزد ترخیص رو هم نمیگیرن و مابقی هم که حدود 10-15 تومان دیگه میشه هر دلاری، باز بین عوامل.
آقای شریعتی دفعه مثلا
چقدر وقت
شما مفید 6 دقیقه
به حال من که فرمایشات دوستان استفاده میکردم، حالا لذت میبردیم. خدمت شما عرض کنم که ببینید، به عنوان حالا بخوایم جمع‌بندی بگیم، ان شاءالله بذارم تو دستور صحبت کنیم سوال برنامه‌تونو. خب صحبت عزیزمون هم در مجلس شنیدیم دیگه، که تقریبا حالا کلیاتش بود که تشکیل وزارتخونه که رأی نیاورده، البته با توجه به استیضاح وزیر و اینکه شاید برم ممکنه دوباره تو بحثش داغ بشه که الان ما اینجا هستیم و خدمت سازمانم به حال دولت و ارکان نظارتی قبول ندارن به خاطر نداشتن نظارت و این حجم تجارتی که توش داره انجام میشه. ما همیشه بحث دلار که میشه ما میگیم هیچ وقت بحث علمی نکنید، چون به خاطر اینکه دولت خودش بزرگترین کاسب ارز، بزرگترین قیمتگذار ارز، پس اصلا ما بیایم تحلیل کنیم، تکنیکال کنیم، نه، همه حرفا داستان. کاسبش، تاجرش دولته، بزرگترین تاجرم در اینجا در این جایی که ما هستیم دولته. نکته ای که از بله، حالا جواب سوال پرمکی تو اینه که تشکیل سازمانش، این یه بحث ساختاری تشکیلاتیه، ما با تشکیل سازمانش مخالفیم. چون من مثلا اون باغبون زحمتکشو گفتم دیگه، شما همینو بگید تو برو تا کسایی که هنوز هستن، کسایی که داخل بیرونن، یا الان شما نگاه کنید چرا عزیزانی که از وزارت سمت یه آمار بگیرین، مثلا میان میگن که آقا بچهای دبیرستان فلان بیان یه گرد همایی بزنن. شما نگاه ببخشید، شما بیاین نگاه کنید کسانی که در خدمت شما عرض کنم تو دوره های گذشته بودن، هر کی اومده به نسبت کارش، کی رفته استانشگاه، رفته جای، الان چرا عزیزانی که تو وزارت سمت بودن یا این کار بودن الان همشون دارن اکثرا شغل شریف واردات نهاده میکنن؟ خیلی هاشون اشکالی هم نداره، ما نمیگیم بده یا خوبه، ولی چرا رفتن اینجا؟ خب یه چراییش مشخصه دیگه، چرا نرفتن یک مرغداری بزنن، چرا نرفتن یک کاری بکنن؟ هر کی سوال میکنی تو این شرکت هم داریم نهاده میاریم، داریم این کارو میکنیم. یا عزیزانی که این روزا صحبت میکنن راجع به این مسائل، نگاه میکنی تاش میرسی که مثلا تو این شرکت تولید کنه، حالا ما تولید که قطعه بند سرهم بند خودرویی که ما سری خودرو داریم در ایران که در جای دنیا شناسنامه نداره، از هر جای جمع شده یه پیدای ناقص الخلقه ای که اسمش گشتیم خودرو داره میاد، همم الحمدلله میخوان برن خودرو بزنن. اینا دوستان موافقای وزارت سمت، اینا رفتن این کارو کردن، الان به اینجا رسیدیم. ما عرضمون اینه، ما به جای اینکه بریم تیر تخته رو برداریم، تابلو رو عوض کنیم، مثال جی تی سی که به شما زدم این کار انجام بدیم که هیچ اتفاقی نمیفته، مهمترین بس ببین، ما در صادرات و همون مثالی که من یادم، هم مثالی که استاد زدن راجع به گوجه فرنگی، همون زمان اولین دستورم که دادن صادرات گوجه رو متوقف کردن. حالا شما الان رفتی قرارداد بستی، بازار پیدا کردی، یارو میگه آقا مثلا بار چی شد؟ میگه شهرمنده ما گوجه تهران گرون شده، گوجه درشو بسته. خب بعد فردا میگن برو دوباره بفروش. خب میگه نمیشه، رو حرف ما حساب نمیکنه. مهمترین اصل در تجارت اعتبار تاجر، حساب نمیکنه. من پیش بینی من بگم، حالا این جلسه که میره، من پیش بینی اینه که به زودی، حالا با توجه به تغییراتی که دولت تو برخی از وزرا داد و به حال این کسانی که در لوکوموتیو نشسته بودن اومدن عوض شد در راننده هاش و اینها، و خیلی هم تصمیمات خوبی بود، ما فال نیک میگیریم که به حال قبول اشتباه خودش پیروزیه دیگه. بله، کسایی که بودن، البته نه مثل بعضی از یه جای وعده میبرن میذارن مناطق آزاد و اینا، اونم قبول نداریم در این حال. ولی الان نکته ای که وجود داره، من فهم میکنم به زودی به خاطر اینکه در مجلس این رأی نمیاره و رأی نیورد، یه فوریتش هم حتی دوستمون گفتن در مجلس دیگه رأی نیورد،
پس احتمال داره به عمر مجلس هم نرسه.
آره، حالا مجلس هم دیگه بله آخرشه، ان شاءالله مجلس قوی، مجلس پر رأی، ان شاءالله بیاد مشارکت بالا باشه که یه ذره حالا بحث این بحث‌های کارشناسی هم توش قوی تر بشه. من فکر می‌کنم چون الان فورس ماژور هست و بحث سفره مردمه، بحث نهاده هاست و کشور مشکل جدی داره، به زودی من فکر می‌کنم که در قالب یک معاونتی هم توی هم که معروف هم گفتن مغز افساره، یک نفر بیاد که فرماندهی این حوزه رو به عهده بگیره که این کارا رو تجمیع بکنه. حالا ممکنه سه تاشون اینجا نشسته باشن، دو تاشون اونجا نشسته باشن، ولی در واقع اون فرماندهی، حالا خیلی از این نکته‌ای که دوستان میگفتن و بحث علمی آربیتراژ قیمتیه دیگه، بحث اون رانت اختلاف قیمت است.
بله.
که اینها باعث حالا یا قاچاق میشه، قاچاق معکوس میشه.
بله.
آره همین الان باز بحثای اینجا رو بخوام صحبت کنم، صادرات شیرینی شکلات این مملکت که به 500 میلیون دلار رسید بعد از اینکه ارز 4200 و جرای اقتصادی شد بسیار کاهش پیدا کرد، به خاطر اینکه اون حالا رانت پنهانی که درش بود و توش استفاده میشد اون توش نبود، کاهش محسوسی کرد. الان هم من فهم میکنم که این راهکارش هم همینه، این که ما سازمان تشکیل بدیم، تابلو عوض کنیم، یارکشی کنیم، کی بیاد کجا، کی بره کجا،
از ظرفیت موجود استفاده بکنیم،
از ظرفیت موجود اینا که حذف نمیشن، اینا قانون بقای ماده و انرژی اند، این دولتی‌ها که به هر حال کم که نمیشن ما بگیم آقا مثلا الان تعدیل کردیم اینا اینقدر رفتن، این خب با شوخیه، اینا دوستان که هستن نشستن حداقل مغز افسارش یه جای مشترکی بشه که هم منافع شما رو داشته باشه هم منافع ما رو،
منافع واردات صادرات تولید کنیم. ببین ما الان هم سازمان توسعه تجارت رو داریم که در
منافع مردم.
بله بله بله.
اسم یعنی
مردم،
منافع
بله. منافع دولت نه، منافع مردم.
نتیجه نهاییش
ما، بله. ما همه ببخشید عرض زمینه، ما همه اینایی که دور میز نشستیم حاضریم، به ما که صادر کننده هستیم حاضریم ارزمون رو 28500 هم برگردونیم ضرر کنیم، ولی اینو ندن به شرکت ایکس که بره باهاش نهاده بیاره که نیاره بعد بگه من انقدر درصد تو عراق کارمز دادم که نهاد نظارتی بره ببینه کارمز نده، بعد ببینیم فلان معاون وزیر که قبلا بوده الان اومده داره اونجا سهام داره، این نباشه، این اگر نظارت بشه ما حاضر.
الان ما سازمان توسعه تجارت رو داریم که در حوزه تجارت در واقع خارجی داره فعالیت میکنه. بس. سازمان حمایت رو که آقای اسماعیلی دربارش توضیح دادن، نظارت بر بیشتر توزیع قیمت گذاری داره کار میکنه سازمان حمایت، چیزی خروجی دیگه ازش نمیبینیم. معاونت بازرگانی داخلی رو داریم که زیر مجموعه وزارت صنعت هست.
بله.
و شرکت بازرگانی دولتی. من فکر میکنم که این چهار تا میتونن ادغام بشن یک در واقع معاونت خیلی قوی یا همون سازمان خیلی قوی زیر مجموعه وزارت صمت که الان سازمان توسعه‌ای هم حالا ایمیدرو ایتو
بس من فکر نمی‌کنم زیر نظر وزارت صمت برن، قطعا زیر نظر رئیس جمهور کار.
بسیار سپاسگزارم از حضور مهمانان عزیز، جناب آقای علیرضا مراقبی، جناب آقای سید حسین معروف، جناب آقای جواد اسماعیلی و جناب آقای علی شریعت‌مداری در برنامه گفتگوی اقتصادی امروز با موضوع تشکیل سازمان بازرگانی. از حضور همه عزیزان سپاسگزارم. از شما شنوندگان عزیزم سپاسگزارم که با ما همراه بودید تا این لحظه. از حوصله و صبر شما سپاسگزارم. خدا نگهدار همه شما.
رشد تولید که بخش مهم شارع امساله برای تحقق نیازمند اصلاح بسیاری از متغیر است. فقط این هزینه های تولید و تورم مؤثر نیستن، بلکه اساساً فضای مناسب برای تولید باید فراهم بشه. اصولاً هر تولیدی در یک فضای کسب و کار رخ میده. حالا برای رونق تولید این فضا باید فراهم و در اختیار تولید کننده قرار بگیره. چه تولید کننده های فعلی که با کمتر از ظرفیت نصب شده کار میکنن و چه افراد جدید که میتونن وارد کسب و کار و تولید بشن اما با انواع موانع اداری و قانونی و امضاهای طلایی و مجوزها روبرو هستن. تازه از این چند ده خان که رد بشن بعد بلا فاصله با بیمه و مالیات و شبکه تأمین مالی روبرو میشن که بهشون وام نمیده. به عبارت دیگه یکی از مؤثرترین متغیرها در رشد تولید بهبود فضای کسب و کاره، یعنی بهبود رتبه کشور در موانع کسب و کار، یعنی کاهش انواع مجوزهای غیر ضروری و انحصاری.
آیا از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید؟ پیشنهاد می‌کنم پیام رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
نوازش به سر دشت کشی،
دشت هم از نفس چادر او،
از نفس چادر او گل می. دوست دارم که بپوشی رخ همچون
دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمر،
تا چو خورشید نبینند به هر بام و در.
عقیل
شیوا سخن می گفت، استاد بود نه فقط در دانشگاه بلکه در محل برای خانواده ها، کودکان. لبخند را باید آموخت و شیوا با لبخند از 20 سال فعالیت قرآنی است.
شیوا مقدم هستم، دکترای مدیریت فرهنگی دارم و تقریبا حدود 20 سال هست که فعالیت های قرآنی هستم و مدیر مجموعه فرهنگی هستم. در این حال در رشته خودم که رشته مدیریت فرهنگی هستش، توی دانشگاه توی رشته های مختلف توی دروس مختلف تدریس میکنم و بیشتر مباحثی که تدریس میکنم مباحث فرهنگی هستش، از اقتصاد فرهنگ و سواد رسانه‌ای و امور فرهنگی بانوان و مسائل مختلفی که در این حوزه هسته تو دانشگاه مختلف روانشناسی دین تدریس کنم، روانشناسی فرهنگ.
دایی خودش را مشوق حجاب می داند. از علاقه می گفت علاقه به چیزی که بزرگترش نیست، کمتر می شناخت ولی برای او مقدم بود.
ما تقریبا یه خانواده بودیم که دو زمینای مذهبی تو خانواده ما بود، تقریبا افراد خانواده مذهبی بودن. دایی من یک فرد مذهبی بود که برای تحصیلات به کشور آمریکا رفته بود، رشته روانشناسی می‌خوندن. ایشون زمانی که ایشون در یک زمان ما بین تحصیلاتشون به ایران آمده بودن، من حدود 9 سالم بود و علاقه خیلی زیادی به داییم داشتم و ارتباط عاطفی خیلی خوبی با ایشون داشتم. تو مقطع سنی تقریبا روز 9 ساله که بودم، من ایشون اومده بودن ایران و ایشون به من گفتن که دیگه تو 9 ساله شده، بزرگ شدی و باید حجاب داشته باشی. نمیدونم، شاید اون رابطه عاطفی که بین من و ایشون بود و یا لحن گفتاری محبت آمیزی که ایشون به من داشتن و نکاتی که برای من مطرح کردن تو همون زمان باعث شد که من حجاب رو به صورت کاملی که الان همین وضعیت سر کردن روسری که الان ما داریم، من قبل از انقلاب و اون مقطع سنی شروع کردم.
از آزادی کودکان گفت، از اختیار در دانشگاه گفت و از اعتقاد. با تمام وجودش حس کرده بود طعم آفتابی حجاب را.
و اعتقاد دارم والدین باید به بچه ها حدود شرع رو بگن، حدود حجاب رو بگن که حجاب اینه اینه اینه، اما بچه ها رو آزاد بذارن در انتخاب نوع پوشش. یه آزادی عملی باید بچه ها داشته باشن که احساس بکنن خودشون هم دخالت دارن در انتخابشون.
بحث وقتی بحث اخلاق باشد شیرین است، حال اگر با مهربانی همراه باشد مزه خوب ماندگار است. نه زمان خواهد شناخت نه مکان. برخلاف حرکت آب، شنا کردن کار ساده‌ای نیست، ولی کارهای سخت ماندگارت می‌کند.
زمان قبل از انقلاب من اجباری نداشتم، یا افرادی مثل من اجباری نداشتیم برای انتخاب حجاب، خودمون انتخاب کردیم. برای همینه تا این مرحله هم که رسیدیم پای حجابمون هستیم. دانشگاه درس خوندیم در مقاطع مختلف با بچه های خود و بچه های کوچیک. من خودم مثلا اولین بچه خودم رو که به دنیا آوردم مقطع لیسانس رو داشتم میخوندم و مجبور بودم بعضی روزا اینو ببرم دانشگاه با خودم. اجابه رو داشتم، سختی مثلا دانشگاه شهید بهشتی من درس میخوندم، اون موقع اصلا مثل الان امکانات خیلی نم، 66 من دانشگاه شهید بهشتی درس میخوندم و بچه اولم من به دنیا اومده. خب مجبور بودم اینو ببرم دانشگاه، سربالایی ها ماشین نبود، با اتوبوس میرفتیم، با مینی بوس میرفتیم میومدیم، ساک بچه، نمیدونم کتاب دفتر و چادر و بچه، همه اینا رو میکشیدیم دنبال خودمون میرفتیم و میومدیم و احساس سختی و مشکل هم نمیکردیم که احساس کنیم چادر مانع ما هستش. اینجا هم چادر رو داشتیم هم فعالیت های اجتماعی رو داشتیم.
حجاب در اون ریشه دوانیده بود، ریشه ای از جنس بلوغ.
یه عفت درونی داریم هم برای خانم ها هم برای آقایون، که اون عفت درونی باید در دخترهای ما ایجاد بشه. گاهی اوقات تاکید بیش از حد ما به حجاب و چادر باعث میشه اون عفت درونی از بین بره. اگر ما بتونیم بر دخترامون و دخترهای نوجوانمون که هستن عفت درونی رو، این حالت عفت از بچگی هستش برای بچه‌ها، دختر خانم‌ها و آقا پسرها هر دو، باید این عفت درونی درشون زنده بشه، احیا بشه. این عفت درونی درشون باشه، ناخودآگاه اون حجابه پشت سرش میاد.
دارم که بپوشی رخ همچون قمرت، تا چو خورشید نبینند به هر بام و درت. بارها گفتم این روی به هر کس منمای، تا تأمل نکند دیده ی هر بی بصرت. مستورگی و وقار و حجاب از دیرباز با اصالت بانوی ایرانی عجین بوده.
منیژه
منم دخت افراسیاب، برهنه ندید رخم آفتاب.
تحمینه در برابر رستم.
کس از پرده بیرون ندیده مرا، نه هرگز کس آوا شنیده مرا.
شیرین در بارگاه شیروده.
مرا از هنر موی بود در نهان، که آن را ندیدی کسن در جهان. نه کس موی من پیش از این دیده بود، نه از مهتران نیز بشنیده بود. حجاب و پوشش نزد مهربانوی اصیل ایران زمین قابل احترام است.
وقتتون بخیر دوستان عزیز، همچنان همراه هستید با بخش دوم برنامه های شبکه رادیویی گفتگو. صدای ما را از تهران جام جم میشنوید. شما عزیزان رادیو گفتگو رو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. سامانه پیامکی ما که حکم پل ارتباطی بین ما و شما مخاطبان عزیز رو داره 30,000 10,35 هست و همچنین پل ارتباطی دیگه این رو هم ما میتونیم بهتون پیشنهاد بدیم. روابط عمومی سازمان صدا و سیما شماره سرقمی 162، شما در هر نقطه از کشور پهنابرمون ایران که باشید میتونید بدون هیچ پیش شماره‌ای با 162 ارتباط برقرار کنید، نقطه نظرات، انتقادات و پیشنهادات خودتون رو به ما برسونید. با ما هستید در این بخش، ما با افتخار تا ساعت 22 با شما هستیم. و اما میان برنامه در ساحت خورشید رو همکارانم آماده پخش کردند که این میان برنامه رو هم از رادیو گفتگو میشنوید.
در ساحت خورشید
مسئله دیگری که باز انسان را میترساند که خدای نخواستن مبادا این انقلاب به واسطه اون مطلب صدمه ببیند و بدانید که میبیند اگر خدای نخواسته بشه، و اون این است که بین آقایون در بلاد اختلاف باشه. اگر در صنف فرض کنید که کامیونداران و اونهایی که شغلهای مختلف دارند اگر اختلافی در بین اونها وارد بشد به صنف دیگه سرایت نمی کند. کامیوندارا اگر با هم مختلف بشن بازار هیچ کاری ندارد، سرایت هم نمی کند. اما اگر در صنف ما اختلاف پیدا بشد این اختلاف به بازارم کشیده می شد، به خیابانم کشیده می شد. برای اینکه شما حادی مردم هستید، مردم توجه دارند، قهرن یه دسته دنبال شما، یه دسته دنبال اون کسی که با شما مخالف است. و یک وقت میبینید که در همه ایران یک اختلافی از ناحیه ما پیدا شده، مایی که همه دعوت میکنیم به اینکه مردم با هم باشند، اتحاد کلمه ملت را به اینجا رسونده است، خودمون اختلاف پیدا کنیم. و اینا من به شما عرض کنم، ما و شما نباید خودمون را بازی بدیم. اختلاف ریشش از خود به نفس. هر کس خیال میکند که من برای خدا این آقا را باش اختلاف میکنم، یه وقت درست بشیند در نفس خودش فکر کند، ببیند ریشه کجاست. حسن زن به خودش نداشته باشد، سوء زن داشته باشد. ریشه همون ریشه شیطانی است که اون حب نفس انسان است. و این اختلاف اگر در بین خدای نخواسته در بین آقایان پیدا بشد، در هر شهری که پیدا بشد، قهرن این اختلاف به بازار میکشد، به خیابان میکشد. و اون چیزی که این جمهوری را حفظ کرده وحدت این انسجام این جمعیت است. یعنی ملت همه با هم بودن که توانستند یک همچه معجزه‌ای را ایجاد کنند. اگر چنانچه به واسطه اختلاف ماها یک وقت اختلاف به بازارم بکشد که خواهد کشید، به خیابان هم بکشد، به اصناف دیگری هم بکشد، این تمام وزرش به گردن ماست.
پیام اقتصاد.
یکی از مشکلات اساسی اقتصادی فعلی برای خانواده ها مشکل تأمین مسکنه، چه خرید مسکن و چه توان اجاره مسکن مناسب در شهر محل سکونت و اشتغال. همین مشکل یکی از انگیزه های دولت فعلی برای وعده ساخت 4 میلیون واحد مسکونی شد. این وعده در دولت به صورت طرح ملی مسکن شکل گرفت، ولی یکی از مهمترین نکات قابل توجه همین طرح توان کم متقاضیای مسکن بود، به طوری که متقاضیان حداقل باید 400 میلیون تومان آورده داشته باشند و علاوه بر این اعلام شده که متقاضیان در یک بازه مشخص باید اقساط 40 میلیون تومانی پرداخت کنند، که کاملا واضحه متقاضیان مسکن ملی اگه چنین توانی داشتن تا حالا خودشون خونه دار شده بودن. حالا این روزا خبر خوشی در این باره منتشر شده با این عنوان که وزیر راه و شهرسازی از پیگیری برای اخذ مصوبه مجلس جهت کاهش آورده متقاضیان نهضت ملی مسکن خبر داده. در این صورت متقاضیان مسکن در این طرح به طور جدی علاقه‌مند به مشارکت در این طرح خواهند شد. همین توانمندی جدید از طرف دیگه پیام جدی مدیریت تقاضا به بازار مسکن مخابره میکنه و احتمالاً فشار تورمی ماهای بعد بر بخش مسکن رو کاهش میده.
مخاطبان عزیز، برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های رادیو گفتگو و همچنین موضوع برنامه‌های این شبکه رادیویی میتونید به کانال و صفحه مجازی ما به نشانی @ رادیو گفتگو مراجعه کنید. دوستان خیلی دلسوزن، همیشه مقتصد هم هستند، همیشه بهینه مصرف میکنند. انرژی رو باید در کشورمون به صورت بهینه مصرف کنیم که این امانت به دست آیندگان هم برسه. این روزها همه عجله دارن، به خصوص موقع رانندگی. با آرامش رانندگی کنیم. اونایی که اهل اندیشن همیشه در کنار هم زندگی مسالمت آمیزی دارن. بیایید با کلام زیبامون گفته هایی از جنس طلا و مس داشته باشیم. بیایید کیمیاگر باشیم. خب رسیدیم به ساعت 16، ساعت 4 بعد از ظهر، و این فرصت طبق معمول اختصاص داره به برنامه ساعت 24.